نافتی به وجود بیاد. حالا که به وجود اومده، پس چرا برای برطرف کردن اون اقدامی صورت نمیگیره؟ منافع این وسط در میونه یا حالا موارد دیگر؟
ببینید، منافعی که به هر حال خیلی بعضی چیزا رو آدم نمیتونه بگه. ببینید، مثلا فرض بکنید شما یک مکانیزمی در دانشگاه ها هست برای انتشار مقاله،
بله،
که شما باید مقالات رو توی یک نشریه علمی پژوهشی یا یک پالون رتبه علمی ترویجی یا هر از این اسمایی که وجود داره، بله، منتشر بکنید. مقالاتون رو میفرستید، مجله میخواد بررسی بکنه، آقا این مبلغ باید به حساب مجله واریز بکنه، بله، تا مقاله شما داوری بشود. حالا اگر بخواد چاپ بشه، بعدم باز بعضی اوقات هست که درباره اون هم پول طلب میشه.
درسته.
خب این یک مکانیزم اقتصادی بیمار تولید کرده و این مکانیزم اقتصادی منافعی رو ایجاد میکنه که اون افرادی که ازش منتفع هستن طبیعتاً برای تغییرش مقاومت خواهند کرد. این رو باید فکر براش کرد، اینکه اگر یک نشریه‌ای قرار هست منتشر بشود که این اعتبار علمی دانشگاهی رو داره، اون تحریریه که توی اون نشریه داره کار میکنه معیارهای درستی رو برای قبول نشریه در نظر بگیره،
بله،
نه اینکه یک مکانیزمی رو طراحی بکنن که منافع اقتصادی منتفع بشه. یعنی اساساً ما دانش رو داریم تبدیل میکنیم به یک کالا و این کالا رو براش قیمت گذاری میکنیم. این نگاه، نگاه غلطیه و نتیجه همون نگاه کمی هست.
این ما یعنی ایران مدتر. یعنی خاورمیانه، یعنی آسیا، یا در کل جهان بدین گونه است؟
والا من درباره همه جا نمیتونم این نظر رو بدم، دست کم اون چیزی که من دارم میبینم این هست،
بله،
توی فضاهایی که خودمون داریم باش کار میکنیم.
خانم دکتر،
مستش من اینجوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم یکم باید بیم بالاتر، از بالاتر یکم قضیه رو ببینیم. بله. این برمیگرده به اون سیاست هایی که وزارت علوم تعیین می کنه که حالا شیوه نامه ارتقا چی هست، آیین نامه ارتقا چی هست، که خب این وقتی که فرض بفهمید یه استاد بعد سالی 15 مقاله بنویسه که بتونه مثلا از دانشجویی بشه استاد، خب این خودش اشکال داره. بعد این آیین نامه بازنگری بشه. حالا بعدش میرسیم به اون مسائل مقالات علمی، بله، پژوهشی و اون کاسبی هایی که وجود داره و اینکه حالا دانش کالا هست یا نیست، من نمیتونم نظر خاصی بدم روی این قضیه. اگر هم باشه، اون چیزی که ما داریم ارائه میکنیم دانش نیست. یعنی اینکه شاید در خیلی کشورهای دیگه این دانش واقعا ارزشش رو داشته باشه که پولی هم بدید، بله، و بخرید، ولی ما صرفا یک انگار یه سری واژه رو جابجا میکنیم از یک جا به جای دیگر بدون اینکه بار دانشی داشته باشه و من فکر نمیکنم مجلات داخلی ما اون بار دانشی رو داشته باشن که بشه اصلا اسم دانش گذاشت که حالا پولم بابتش پرداخت. ولی خب اگه دانش بود شاید میشد روی این فکر کرد که ما میتونیم حالا پولم بابتش بدیم.
این بحث رو به ویژه حالا در حوزه دانشگاه با شما ادامه میدیم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که ارتباطمون از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب دکتر سعید سعیدپور از دوستان و اساتیدی که پیشتر در حوزه ترجمه به شکل رسمی برای یونسکو فعالیت داشتند و امروزه در جایگاه مترجم ادبی و مترجم رسمی دادگستری در حال فعالیت هستند. آقای دکتر سعیدپور سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام، درود بر شما، موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه. قطعا بخشی از صحبت‌های دو مهمان عزیز برنامه رو شنیدید. در خدمت جناب آقای محمد کریمی نازنین، مدیر گروه ترجمه مرکز مطالعات پایداری حوزه هنری، و سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی‌پور، مترجم و عضو مرکز دایت المعارف اسلامی هستیم. موضوع برنامه، بله، به شکل تخصصی به ترجمه متون تخصصی، چالش‌ها و راهکارها با تمرکز بر متون دانشگاهی یاره صورت میگیره. در این امر و در این حوزه و در این مقال جناب سعیدپور نازنین درباره آسیب‌هایی که در حوزه دانشگاه و معیارهایی که برای ارتقا و رتبه اساتید در حقیقت وجود داره و خب این وسط البته خب منفعت‌های مالی که دوستان بهش اشاره کردن که خود این مسئله اصلی ترین محیط علمی ما یعنی دانشگاه رو به آسیب به نام ترجمه سازی، کتاب سازی یا مواردی از این دست داره راهنمایی میکنه. زاویه دید شما رو بشنویم بزرگوار.
والا این قضیه که انقدر رسوایی به بار آورده و انقدر افتضاح هست، این وضع متاسفانه که زبان قاصره از شرحش. وقتی که اصلا تبلیغات میشه در روزنامه ها، مجلات، حتی به صورت محیطی اطراف در و دیوار دانشگاه ها که،
بله،
پایان نامه می نویسیم، مقاله ترجمه می کنیم و غیره، و برای مقاطع مختلف برای کارشناسی ارشد حتی دکترا این کارا میشه. خیلی به صورت علنی خب این دیگه هیچ اعتباری برای کار علمی. از اون طرف هم برای خود استادان و هیئت علمی هم چون خیلی به کمیت بها داده میشه، اینی که مقاله سازی بله صورت میگیره، تعارف که نداریم و فکر کنم خیلی هم دیگه مشخص شده وقتی که بخوان 20 تا 30 تا مقاله ISI در طی 2 سال 3 سال نمیدونم در یک دوره معینی، کاریست که نشدنی هست و خیلی از اینا تحقیق سازی و مقاله سازی و ترجمه سازی میشه و گاهی هم با به کمک دانشجویان. این متاسفانه هستش و فکر کنم دیگه یه چیزیست که همه خبر دارن. گویا حتی تو وزارت علوم و در سطوح تصمیم گیران به اصطلاح علوم و تحقیقات و اینها هم انقدر دیگه این رسوایی پژواک داشته که صحبتهایی و بحثهایی مطرح کردن که راهکارهایی که چجوری جلوی این قضیه گرفته بشه یا این آسیبهاش کمتر بشه. ولی من دقیق در جریان نیستم، ولی میدونم که همچین معضلی و همچین مضحکی ما
به حال تردید وجود داره جناب دکتر سعید پور که خب ماهی رو حرف غذا بگیرن تازه است. حالا اینکه بعد از شاید 1 دهه یا 2 دهه که این قضیه به زعم شما در حقیقت به آسیب بسیار بسیار بزرگی بدل شده، حالا وزارت علوم تازه این پژواک رو شنیده، این که خودش قطعا جای علامت سوال داره که چرا انقدر دیر و دور، ولی خب به حال داره اقدام صورت میگیره. فارغ از فعالان و مسئولان دولتی و برنامه‌ریزان و دستندرکاران، شما راهکارتون برای عبور از این بحران یا راهکارهاتون یا پیشنهاداتتون، حالا الزاما اگر شکل عینی و عملی هم پیدا نکنه چیست؟ به هر حال بخشی از مدیران مسئولان و دستندرکاران هم شنونده این برنامه هستند.
حالا راهکار که خب مفصله، ولی این که نگاه کردن به جوامع آکادمیک در کشورهای پیشرفته که چیکار میکنن، یا قبلنها در گذشته های حالا دور و نزدیک در خود کشور خودمون به چه صورت عمل میکردن، چه تعداد استادان قدر و بزرگی ما داشتیم که شاید اصلا دکترا هم نداشتن.
بله.
خاطر مطالعات، تحقیقاتشون، تألیفات بسیار ارزنده، ترجمه هاشون مدارج علمی میگرفتن، اینا بها میدادن. الان خیلی به ندرت و کم این کار انجام میشه و از اون طرف خیلی اهمیت به کمیت که تعداد مقاله های آیسان و اینا خیلی وقتا در واقع کپی پیست، خیلی وقتا
درست
جعل پلیجریزم هست، تقلب که اصلا جرم بزرگی، ولی خب ریشه داره دیگه. اینجا وقتی ما در وضعیتی هستیم تو جامعه علمیمون که و جامعه کتاب و کتابخوانی و فرهنگ که کپی رایت عضو نیستیم، کتاب چاپ حتی به اصطلاح غیر قانونی میشه به موازات چاپ‌های قانونی که هست، هم مسئله سانسور و ممیزی رو ما داریم از این طرف، از اون طرف مسئله کپی رایت رو داریم که حقوق مؤلف مصنف به خصوص اگر متنی از خارج از داخل ترجمه بشه دو سویه اینا رعایت نمیشه.
بله.
برای کارهای تألیفی هم این مسائل هست و کنترل کافی، نظارت کافی و مؤثر نیست. خود من چند باری شد که توی مجلات داخل که چاپ میشن دیدم بخشی از کتاب منو کسی به نام خودش مثلا چاپ کرده، بله به عنوان مقاله‌ای در مورد فرض کنید امیلی دیکنسون عیناً ها، یعنی همونو کپی کرده بودش. اینه که این اتفاقات میفته دیگه متاسفانه.
درسته.
نابسامانی هستش و نظارت به قدر کافی وجود نداره. اون انرژی که باید بره روی نظارت روی همچین مسائل مهم فرهنگی و ادبی و اینها صرف شاید یه مقداریش صرف ممیزی و سانسوره و بقیهش هم صرف
بله بسیار بسیار سپاسگزارم جان سعیدی پور، قطعا حظ وافرتر می بردیم اگر شرف حضور داشتین در این برنامه، ولی خب افتخاری بود هم کلامی از طریق خطوط ارتباطی برنامه با توجه به زمان محدودی که ما برای گفتگوی تلفنی داریم از شما بی نهایت سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراه بودید آقای دکتر.
قربان شما،
مانا باشید به مهر، شبتون بدر، خدا نگهدار،
به همچنین، خدا حافظ، شبتون خوش.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی فرهنگی رو میشنوید، آنچه که در برنامه امشب شنیدنی تر خواهد بود ترجمه متون تخصصی، چالش ها و راهکارها با تمرکز بر متون دانشگاهی، در خدمت دو استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور مترجم عضو مرکز دایره المعارف اسلامی و جناب آقای محمد کریمی مدیر گروه ترجمه مطالعات پایداری حوزه هنری، مترجم و صاحب آثاری چون قحطی بزرگ جنگ جهانی اول در ایران، خاطرات احمد احمد، گلهای سرخ سارایوو، قحطی دوران ناصری با نام اصلی هولوکاست ویکتوریایی و کتابی که در حال حاضر در دست ترجمه دارن انقلاب نااندیشیدنی در ایران بود. در خلال برنامه با جناب دکتر سعید سعیدپور از مترجمان پیشین رسمی که برای یونسکو کار میکرد و در حال حاضر به شکل تخصصی به ترجمه ادبی و ترجمه در رسمی نهادهای دادگستری میپردازند هم همراه هم کلام بودیم. خانم خلیلی پور، در فرمایش خودتون جناب آقای کریمی بزرگوار و البته آقای دکتر سعیدپور به وجود این خلل و آسیب آنچنان رخنه‌دار اشاره شد که به هر حال خدا رو بر شکر کرد که پژواکش به محیط دانشگاهی رسید. در پایان صحبت‌هایشون نکته‌ای مطرح شد که از شما میخوام در حقیقت طرح پرسش داشته باشم و اون هم خلل وجود نهادهای ناظره. چه کسی قرار است اصلا به این مسئله نظارت بکنه و اینکه واقعا ما باید بپذیریم که نهاد ناظر این خلأ رو به وجود آورده و این آسیب رو به وجود آورده؟
ببینید، در این که حالا یک عواملی باعث شده که این اتفاقات بیفته خب شکی نیست، حتما بله. یه چیزهای دخیل بوده، اما به نظر من یه سیاستگذاری غلطی حالا شده که این نتیجه شه. یعنی این که اگر حالا ما بیایم بازنگری کنیم در اون سیاست گذاری های خودمون در حالا وزارت علوم یا حالا وزارت ارشاد، خود به خود اینا حل خواهد شد. یعنی اینکه ما داریم افراد رو با این سیاست گذاری های غلط داریم سوق میدیم به سمت این ترجمه سازی ها، و اگر این سیاست ها برداشته بشه خب قطعا این شتابی که برای ترجمه و حالا رزومه سازی هست کمتر میشه. و اما یه مسائلی هستش که خب برمیگرده، فرض کنید، به ناشرها، برمیگرده به خود مترجمان که اینکه چقدر وجدان کاری دارن و چقدر آبروشون براشون مهمه. بله. و یه مسئله هم هست که نقد ترجمه، اگر نقد ترجمه جدیتر گرفته بشه خب خود به خود افراد میدونن که زیر ذره میخواهند بود.
درسته.
مثلا در حال حاضر من خودم بارها شده نقدی نوشتم برای یک ترجمه ای و برای یک حالا مجله صاحب نامی هم فرستادم.
بله.
اما چاپش نکردن، غیر مستقیم به من حالی کردن که ما اینو چاپ نمیکنیم. چرا؟ چون مال یه ناشری هست که اگه چاپ بکنن حالا خب اون کتاب فروشش با مشکل مواجه میشه، یا اینکه صدا میکنه و حالا یه مسائلی پشت پرده ای وجود داره. ولی به هر حال بعضی از ناقدان هم هستن نقدشون رو منتشر میکنن در فضای مجازی وقتی میبینن این اتفاق داره میفته، و ما امروز خیلی میبینیم و این اتفاق خوبی هست. البته این هم یه آفت داره و اون این هستش که بعضی ها این مرز نقد و قرض ورزی رو خوب رعایت نمی‌کنن.
بله، بله.
و این هم بازی یکی از معضلاتیه که ما در این زمینه داریم. از این طرف میگیم نقد بشه ترجمه، که ترجمه بهتری بشه و اون مترجم حالا بدون اشکالات کارش کجاست. از یه طرف همیشه تو این نقدها یه قرض ورزی های هم وجود داره و انگار یک دعوایی بین ناقدان و این مترجمان همیشه زنده است، بدون اینکه مترجم متوجه بشه که حالا چه اشکالی داشته کارش و اصلا نمیپذیره. و ما بعد در این زمینه نقد ترجمه یا اصلا فرهنگ انتقاد یکم حالا
عجیب نکته درستی رو اشاره کردی خانم دکتر. در بسیاری از حوزه‌ها البته ما این فرهنگ نقد رو اصلا جایگاه و اهمیت نقد رو نداریم. در حوزه ترجمه واقعا من تا جایی که خودم البته میدونم در بدنه کارهایی که توسط دولت و بخش دولتی داره بیرون میاد، ما یه ماهنامه در حقیقت نقد داریم که خانه کتابمون رو منتشر میکنن در شاخه‌های مختلف، که بسیاری از آثاری که اونجا داره منتشر میشه قطعا دارای ارزش و اعتباره، ولی چند اثری هر بار در خود اون مجلات هم هستش که دوستانی که به عنوان ناقد دست به قلم بردن شاید همون نقدشون باز نیازمند یک نقد به خاطر غلطهای عجیب و غریبی که در حوزه محتوا ازشون سر میزنه. جناب کریمی، وقتی درباره حوزه دانشگاه صحبت میکنیم انقدر بحث زیاده که ناگزیر آنچه که به جای نخواهد رسید فریاده. میخوام کمی درباره مؤسسات کوچکتر صحبت کنیم. با صحبا خانم دکتر قطعا درباره مرکز دایت المعارف اسلامی گپ خواهیم زد. مرکز مطالعات پایداری حوزه هنری و حالا جایی که شما مدیریت بر عهده داری، یعنی مدیریت گروه ترجمه، شما چه فیلترهایی برای چه بازدارندی ها یا چه عوامل انتخابی برای استفاده کردن از مترجمانی دارید که از تمام این آسیب هایی که تو این 45 دقیقه راجعش صحبت کردیم بری باشن؟ شما اصلا به این جور چیزا توجه میکنید یا نه؟
ببینید ما تا جایی که بتونیم سعی میکنیم به این موضوع توجه
بکنیم. بله.
اما یک نکته که وجود داره این که حالا غیر از دانشگاه ها ما خب مؤسسات متنوعی داریم که کار انتشاراتی میکنن.
بله.
کتاب منتشر میکنن و در این حوزه فعالیت دارن. اینها بخششون خصوصی هستن، بخششون دولتی هستن.
درسته.
آسیب ها و آفت های اینها بعضا شبیه هم هست و بعضی وقتا با هم فرق میکنه. گاهی اوقات هستش که وقتی شما یک کاری رو دولتیش میکنید، وابسته به بودجه دولتیش میکنید، به آسیب‌ها اضافه میکنید اونجا. خاطر اینکه اون کسی که باید برای بودجه نظارت بکنه و هزینه رو باید انجام بده، گاهی به جای اینکه بر کیفیت و دقت کار توجه بکنه، به روابطی توجه میکنه که باید اون گروهی که از اون بودجه بهشون دسترسی وجود
بله.
داره منتفع میشن رو
درست.
در واقع منتفع بکنه، که مفهوم رانت رو بهش اطلاق
بله.
میکنیم، که این موضوع رانت و رانتخاری فقط در حوزه های اقتصادی نیست، در حوزه های متنوع و به صورت یک موضوع ریشه دار در همه جا
درست
نکرده
کامل.
ولی به هر حال ما تا جایی که بتونیم در بخشی که خودمون هستیم سعی میکنیم این نگاه داشته باشیم. ما چون به هر حال موضوع تخصصیمون اونجا تاریخ و ادبیات جنگ و انقلاب هست
بله.
کار میکنیم اونجا، دوستانی که با ما کار میکنن اولین چیزی که ازشون میخوایم این هستش که بدونیم در اون حوزه تا چقدر اطلاعات دارن. خیلی هستن دوستانی که به ما مراجعه میکنند و
همون نکته اشراف دانش که در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید،
مدارک دانشگاهی مترجمی
بله.
دارن، نمیدونم فوق لیسانس هم مترجمی دارن، دکترا دارن میخونن. اما وقتی درباره چند تا موضوع ساده تاریخی ازشون سوال میکنیم، فرض میکنیم میگیم آقا مثلا نهضت آزادی کی شکل گرفت،
بله،
از اون یه خورده فکر میکنه که نهضت آزادی همون جبهه ملیه یا مثلا، در صورتی که کسی که بخواد در حوزه تاریخ معاصر ایران کار بکنه باید تاریخ معاصر ایران بشناسه.
درست.
بدونه
درست.
بعد وارد حوزه ترجمه اون بشه. این موضوع رو خب به خصوص در ناشران دولتی ما واقعا جدی داریم. یکی از دلایلش نیست اون کسانی که متصدی کار هستن متخصص نیستن.
درست.
بر اساس یک روابطی، بر اساس یک قواعدی که اون چارچوب اداری تنظیم کرده در اون سمت قرار گرفتن و موظف هستن یک بودجه رو توزیع بکنن. و این توزیع بودجه اونجا داستان درست میکنه.
بله.
چون تخصص وجود نداره، اشراف به موضوع وجود نداره. از اون طرف دهانهای بازی هستن که باید پر بشوند و مزالاتی که به قول معروف ازش مطلع هستیم.
سپاسگزارم جناب کریمی. خانم خلیلی‌پور که در راستای فرمایشات آقای کریمی قطعا نکته دارید اشاره بفرمایید و به مرکز دعایت معارف اسلامی میخواییم اشاره بکنیم. شما چه در حقیقت میشه گفت فیلترها یا عوامل بازدارنده یا عوامل انتخاب کننده برای اینکه بهترین ها و متخصصین حقیقتا در جای خودشون قرار بگیرن، شما هم گرفتار این دهانهای باز، بودجه های دولتی خب که نگاه آماری دارن و نگاه کیفی گرایانه هستید یا خیر؟
خب این مرکز که اصلا مرکز دولتی نیست،
بله،
که مرکز بسیار غیر انتفاعی اداره میشه، ولی خب به هر حال بی‌نیاز هم از کمک های دولت نیست.
بله.
نخواهد بود، ولی خب اونجا به تبع مقالات تألیف میشه و در نهایت ترجمه عربی و انگلیسی اون هستش که منتشر میشه، یعنی یه جریان برعکسه و خب متخصصانی دارن این کار رو انجام میدن. به شکل اسلامیکا مثلا این رو در لندن چاپ میکنن که خب چون خیلی هم روش نظارت میشه و خیلی دقیق هست، معمولا خیلی دیر هم به بازار میاد و ارزش مالی و اون بازده که بعد داشته باشه نداره. یعنی به نظر من اصلا این مرکز جزء این دسته قرار نمیگیره که ما بخوایم دربارش صحبت بکنیم، چون به هر حال جداست کارش و اون کاری که انجام میده و بودجش هم جدا.
بسیار از این مرکز فاصله بگیریم. به این نهادها و مؤسساتی که آقای کریمی هم اشاره کردن که خب البته فراوان هم هستن، زاویه دید روی این مسئله قرار بدیم.
بله خب 100% همینطوره، وقتی کاری حالا به این شکل بخواد انجام بشه، یعنی
بله،
از رانت بخوان استفاده کنن، قطعا همین خواهد بود. ولی خب به هر حال ممکنه تو ناشرهای خصوصی هم ما اینو ببینیم که حالا آشنایی داشتن، کتابی رو آوردن و مجبور شدن چاپ بکنن و حتی بارها شده کتابی بازنویسی شده،
ترجمهش
بازنویسی،
بله،
شده یا حتی تألیفی بوده که ترجمه بوده در اصل و به جای تألیف جا زده شده. بله. و مجبور شدیم که مثلا این رو بازنویسی کنیم در یه انتشاراتی. خب اینا همیشه بوده و هست، چون اکثر کارهایی که در ایران انجام میشه بر اساس روابط انجام میشه تا اینکه بر اساس ضوابط میشه.
بله.
و خب همه این رو میدونن و خیلی از مشکلاتی هم که ما داریم همیشه به خاطر همین مسئله است که روابط بر ضوابط مقدم هستن همیشه، و علارغم این که آدم میتونه نقد هم بکنه ولی خب یه جاهایی مجبوره که سکوت کنه و حرفی هم نزنه.
درسته. ما تقریبا 6 دقیقه تا پایان برنامه داریم، هر دو عزیز 3 دقیقه، اگر که نکته‌ای ناگفته در فرمایش هر دو عزیز هست قطعا بفرمایید، ممکنه که در پرسش‌های من نبوده، خود دوستان تمایل داشته باشن که نسبت بهش اشاره بکنن، اگر نه از بحث امروز جنبندی داشته باشیم. با شما شروع کنیم جناب آقای کریمی، 3 دقیقه در اختیار شماست کامل.
من گمان میکنم که باید به قول معروف موضوع رو برگردونیم به اون کسی که صاحب قلم هست.
بله.
باید سعی کرد افرادی که قلم رو به دست میگیرن به این سمت هدایتشون بکنیم که طالب ریاضت باشن و بپذیرن اون رو که این قلم حرمت داره.
درسته.
و برای این که اون چیزی که ازش ساخته میشه و بیرون میاد ارزش داشته باشه باید براش ریاضت بکشیم. نسل‌های قبلی ما، این کسانی که در فرض کنید چند دهه قبل از ما کار میکردن، من اسم نمیخوام ببرم اینجا، ولی کسانی بودن که خودشون مترجمین درجه یکی بودن.
بله.
کارشون که انجام میشد، اون ناشری که میخواست کار رو منتشر بکنه کار اون استاد رو میداد، دوتا استاد دیگه که همکار او بودند میخواندن و با نگاه نقادانه نظر میدادن.
بله.
و این میشد که فرض بکنید کاری که بیرون میامد اون کار قابل اعتنا بود و هنوز بعد از چند دهه تکس دانشگاهی است، استادا هنوز اون کتاب رو معرفی میکنن.
درسته.
که معیار شده. این به خاطر اون ریاضتی است که اون آدم برای کار کشیده. ما باید سعی بکنیم این فرهنگ ریاضت رو چه در دانشگاه ها، چه در بین کسانی که در فضای خصوصی میخوان کار بکنن و چه ناشران، باید این رو به صورت یک فرهنگ در بیارن.
بله.
ناشران هم باید این کار رو انجام بدن. اون مفهوم نقد رو که خانم دکتر فرمودن اینجا هم جاری هست، یعنی ناشر باید یک هزینه ای رو برای این لحاظ بکنه که کاری که میخواد منتشر بکنه قبل از انتشار دو تا کارشناس در اون حوزه ببینند و با نگاه نقادانه که به نفع ناشر هست اون کتاب رو بررسی بکنند و بعد اگر تایید کردند اشکالاتش رو در آوردند اون موقع برای انتشار اقدام بکنند. یعنی تا جایی که میشود ما سعی بکنیم قلم پخته تر بشود.
درست.
با ریاضت بیشتری اون کسی که داره کار رو انجام میده کارش رو انجام میده تا اون نتیجه نهایی قابل اعتنا و ماندگار باشه. بخش زیادی از کارهایی که الان داریم کارهای بازاری هستند
متاسفانه
که به سرعت هم فراموش میشوند.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما خانم دکتر خلیل‌پور. شما هم همچنین اگر که در صحبت‌ها نکته‌ای ممکن است که جا مونده باشه در سوال‌های من نبوده قطعاً به اون اشاره بکنید، اگر نه که یک جنبندی هم از زاویه دید شما داشته باشیم در خدمت.
بله ببینید، هر ترجمه‌ای که انجام میشه مرحله بعدیش ویرایش ترجمه است.
درسته،
یعنی خود مترجم میتونه اون ویراستار ترجمه خودش باشه یا اینکه بده یه نفر دیگه ترجمه کنه، ولی من فکر می‌کنم هر مترجمی حداقل 3 یا 4 بار باید کار خودش رو ویرایش بکنه، یعنی با یک بار ترجمه هیچ ترجمه درست از آب در نمیاد و حتی بعد از اینکه خودش کارش رو ویرایش کرد باید بده حتما دست یک ویراستار ترجمه که اون کار رو ببینه. و ویرایش ترجمه به نظر من یک کار تخصصی هست که یکم ازش غافل هستن و اکثرا وقتی صحبت از ویرایش میشه خیلی ها فکر میکنن خب رسم الخط رو درست میکنن، فاصله ها رو جابجا میکنن و حالا اون متن یعنی ویرایش شد. بعضیا فکر میکنن ویرایش کار حالا مکانیکی هست، با یه برنامه ویراستیار میتونن کل متن رو درست کنن. ببین کار خاصی حالا نداره، یکم فاصله ها رو جابجا میکنیم، غلط املایی ها رو میگیم، ولی واقعا اینطور نیست.
بله.
مطالبی از تو ویرایش ترجمه در میاد که واقعا یه خطاهای فاحشی هست و بعضی وقتا مجبور هستیم تمام متن رو مقابله بکنیم با متن اصلی و اصلا میبینیم معنیش عوض شد، یه چیز دیگه شد. حالا بماند خطاهای زبانی که وجود داره، مثلا من چند مورد از خطاهای زبانی که الان خیلی تو متون هست رو مثلا اتفاقا همین امروز باش برخورد کردم. مثلا به جایی که بگه مثل بچه‌ها نشد به طور کودکوار، خب این به طور کودکوار رو چرا آخه، یعنی چه مترجمی هست، یعنی یک بار اگه خودش میخوند متوجه میشد که به طور کودکوار آخه یعنی چی، چه معنی میده. خب میتونست بگه مثل بچه ها، مثل بچه ها این کار کرد.
بله.
یا خیلی تو ترجمه ما اغلب میبینیم به طوره، یعنی به جایی که بگه کاملا میگه به طور کامل، به طور کلی، به طور مستقیم، یعنی همه اینا اصلا خودش ممکن اون کلمه مثلا وقتی میگه مستقیم یعنی خب قیدم هست دیگه، یعنی مستقیم برو، لازم نیستش که حالا ما میگه به طور مستقیم برو. و اینا همه با یک بازنگری حل میشه. حالا اینایی که گفتم موارد زبانیه، بعضی وقتا یه اصطلاحاتی هست، مثلا واژه مثلا پالمیرا مثلا ترجمهش تو فارسی میشه تدمر، یا یه اصطلاحات دیگه هست که حالا دیگه اینجا خیلی طولانی میشه.
بله.
باید حتما به فرهنگ های تخصصی مراجعه بکنم ببینم معادل های فارسی چی هست که بخوان اونا رو دقیق بذارن. خب این همون که اول عرض کردم خدمتتون، همراه با پژوهشه، نمیشه که ویرایش رو نادیده گرفت و باید بریم به این سمت که تو این زمینه فعالیتمون رو بیشتر کنیم و متخصص ویرایش ترجمه تربیت بکنیم.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو مهمان و سرور بزرگوار که شرف حضور داشتن در استودیو، سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور مترجم و عضو مرکز دایره المعارف اسلامی، جناب آقای محمد کریمی مدیر گروه ترجمه مرکز مطالعات پایداری حوزه هنری و صاحب آثاری چون قحطی بزرگ جنگ جهانی اول در ایران، خاطرات احمد، گلهای سرخ سارایبو، قحطی دوران ناصری با نام کامل هولوکاست ویکتوریایی و انقلاب نااندیشیدنی در ایران، کاری که هم اکنون در حال ترجمه دارن. جناب آقای دکتر سعید پور هم مترجم ادبی و مترجم رسمی دادگستری از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بود. آنچه که به واسطه گفتگوی فرنگی امشب خدمت شما با محوریت ترجمه متون تخصصی، چالش‌ها و راهکارها با تمرکز بر متون دانشگاهی از زاویه دید کارشناسان ارائه شد، مطابق همیشه تلنگر و نشانه ای از آسیب ها و البته اشاراتی که دوستان در زمینه راهکارها داشتن، و امید که بتوانیم همه ما با رویکرد نگاه دقیق تر خودمون هم برای انتخاب بهترین ترجمه ها به عنوان یک داور و یک قاضی عادل وارد میدان بشیم و دست سودجویان یا کسانی که از عدم وجود قانون در حقیقت سوء استفاده می کنن رو ما هم به عنوان مصرف کننده کالاهای اصلی در حوزه ترجمه و بیشه کتاب‌های ترجمه بتونیم یک مانع بزرگی ایجاد بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. فعلا شب‌های آتی ساعت 20 تا 21 از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه و شنونده گفتگوی فرهنگی باشید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.